أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در این بود که فرمود ابن سینا در فصل ششم مقاله پنجم نفس شفا از یک طرف اصرار فراوان بر اثبات عقل بسیط دارد، از جهتی در همون فصل انکار شدید بر اتحاد عاقل به معبود، و این دوتا با هم جمع نمیشه. ایشون عقل بسیط رو به عنوان خزانه معقولات برای انسان معرفی کردن، و اگر عقل بسیط به عنوان خزانه معقولات بوده باشه و انسان همه اینا رو به نحو بساطت داشته باشه، چگونه می شود که اتحاد رو انکار کرد و یه چنین وضعی رو پذیرفت؟ اونچه که ابن سینا در همون فصل مذکور درباره عقل بسیط به عنوان خزانه معقولات بیان میکنن رو ایشون الان میخوان بیان کنن، که فرمود فانه قال فیه، در همون فصل عقل بسیط ابن سینا حرفشون اینه، اینجوری حرف رو مطرح کردن: تمازا تقول الان فی الانفس الانسانیه و المعقولات التي تكتسبها و تزهل عنها الى غیرها. ایشون فرمان درباره نفوس انسانی و معقولاتی که کسب میکند، بالاخره معقولاتی که کسب میکند از سال خارج نیست، یا این معقولات رو به نوع حضور داراست که فعلان یعنی بالفعل برای او حاضر است، حضور داره، یا یه وقت اصلا نسبت به او ظهور پیدا میکنه، این توجه به او نداره، التفات به او نداره، توجه او رو چیز دیگه جلب کرده، نسبت به او ظهور داره که با یک اندک التفات دوباره بر میگرده این و برای او حاضر میشه. یه وقت اصلا نسبت به او نسیان داره، یعنی فراموش کرده که دیگه برگشتنی نیست، الا اینکه کسب جدید میخواد. در ظهور ظهور که زائل شده، التفات به او نداره، نیاز به کسب نیست. خب الان در این وضعیت دوم که نسبت به معقولاتی که کسب کرده اونها را دارد، نسبت به او ظهور پیدا کرده، با اندک التفات این حاضر می شود. در این موقعی که نسبت به او التفات نداشت، این کجاست؟ حرفشون اینجا پیاده می کند: فمازا تقول آن فی الانفس الانسانیه و المعقولات الذی تکتسبها و تزعل عنها الى غیرها. مخزن اینا کجاست؟ تکون موجودتا فی آب الفعل تام فتکون لا محالتا عاقلتا لا بالفعل تام. آیا در اون موقعی که نسبت به حضور داره این موجود است فی آب در نفس، به نوی که موجودتا فی آب بالفعل تام، یعنی بالفعل کاملا، بالفعل به نوی کامل برای او موجود است، اتکون موجودتن فی ها بالفعل تام، نتیجتن فتکون لا محالت عاقلتن لها بالفعل تام، یعنی در حالی که ظهور دارد عاقل بود، او تکون لها خزانتن تخزنها فی ها، یا این خزانه ایست که این معقولات در هنگام ظهور در اونجاست، و تلک الخزانه تو، حالا اگر یک خزانه ایست، اون خزانه کجاست؟ انبارش کجاست؟ مثلا ما درباره قوه حس مشترک که او صور رو ادراک می کند گفتیم قوه خیال خزانه اوست، یا قوه واهمه که معانی جزئی رو ادراک می کنه گفتیم حافظه خزانه اوست، انبار اوست. حالا اگر این معقولات رو که انسان تعقل میکنه هنگام ظهور یک خزانه ای برای او، اون خزانه کجاست؟ و تلک الخزامتو اما ذاتها، ذات خود اوست یعنی در ذات اوست، و اما بدنها یا بدن او مثلا خزانه اوست، او شیء بدنیون لها چیه کجاست. و قد قلنا که ان بدنها و ما یتعلق به بدنها لا یصلح ان یکون محلا للمعقولات. این مطلب که دیگه روشن حرفش زده شده، بدن و آنچه که تعلق به بدن داره یعنی مادی، بدن مادی و آنچه تعلق به بدن مادی دارد، این صلاحیت برای محل معقولات را نداره، چون معقولات مجرده، امور مجرد که محل مادی برای اون او تقول. یا این که مثلا بفرمید انهاز صبر العقلیت امور قائمتون فی انفسها، یا این که شما همون حرف مثل افلاطونی را بزنید درباره اینها، اون حرف را بزنید، ما که در مشاهیم مثل افلاطونی را قبول نداریم. انهاز صبر العقلیت، این صبر امور قائمتون فی انفسها، کل صورت منها نوع امر قائم فی نفسه، خودشون قائم به نفسن. و العقل ينظر الیها تارتا و یغفل عنها، عقل گاهی به او نظر میکند گاهی غافل است از او. فاذا نظر الیها تمثل فیها و اذا اعرض عنها لم يتمثل، هر وقتی که نظر به او دارد تمثل در او پیدا می شود، وقتی اعراض از او می کنه تمثل نیست. فتکون نفس کل مرآتن که مرآتن و یک الاشیاء خارجتن، نتیجتا نفس میشه مثل مرآت. الان این نفس یعنی همون که فرمود والعقل و ینظر، اون عقل یعنی همون نفسی، همون که این تعبیرها رهزن نشه. فتکون نفس کمرآت، نفس حالت آینه پیدا میکنه، و هی این صور که اشیاء خارجت، مثل اشیای خارج از اوست که این در انگام توجه به او این اشیاء در اون آینه میتابد. فتکون نفس کمرآت و هیه که صور باشه که اشیاء خارجت، حالا فتارتا تلوه فیها، اون وقت نظر به او میکنه، تلوه اون اشیاء فیها در اون مرآت، و تارتا لا تلوه، وقتی هم که اعراض از او دارد این اشیاء در اون مرآت نمیتابد. و ذالکه به حسب نسب تکون و بینها و بین نفس، اون اونجوری که بین نفس و بین اون هست. او تکون و کلمبدأ، یا این که نه اینجور باشه، اون مثل مبدأ فعال است. او تکون و کلمبدأ فعال یفیز و علن نفس صورتن بعد صورتن به حسب طلب نفس، یا اون مخزن، اون مبدع فعال است که افاضه میشه بر نفس، حالا صورتی بعد از صورتی به حسب طلب نفس، نفس هر جرا طلب کرد او اون را به او افاضه میکنه. بالاخره چگونه است؟ کدوم یک از این هاست؟ درباره این خزانه چی باید بگیم؟ این مقدار حرف رو نقل کرد از ایشون. بعد مرحوم صدرالمتعالی میفرماد ثم ذکر ان الحق هو القسم الاخير. ابن سینا بعد از اینکه اینا رو نقل کرد گفت اونی که حق از واقعیت داره همون قسم اخیره، و ابطل باقی الشقوق، اون شقوق دیگر رو باطل کرد. و ذکر انه سیتبین فی الحکمت الاولى ان هذه السوره لا تقوم مفردتها. بعد ابن سینا در همین جا گفت که در حکمت اولا تبیین میشه، مستعذری قبلا هم اشاره شد که خب این حرفی که ایشون که نقل کردن گفتیم از نفس شفا سیده. ابن سینا کتاب نفس شفا را در طبیعیات نفس قرار دادن مثل اشاره، وقتی دارن در طبیعیات شفا بحث میکنن در بحث نفس، میفرمان این رو در فلسفه اولا تبیین میکنن، در فلسفه اولین الهیات، چون اونجا در طبیعیات دارن حرف میزنن، میگن بحث مسئول افلاطونی ردش یا قبولش پیرامون اون بحث در طبیعیات که نیست، اون بحث در الهیات. این که شما میفرماد و ذکر ابن سینا انه سیتبین فی الحکمت الاولا، این الهیات. چون این حرف الان داریم در طبیعیات میزنیم، اونجا تبیین میشه که ان هذه السوره لا تقوم مفردتا، نمیشه اینا قائم به نفس خودشون باشن. و اشار بذالک الى ابطاله لصور المفارقه الذي نسب القول بها الى افلاطون و شیعته من الاقدمین، که در الهیات شفا اونجا این بحث تبیین میشه در ابطال صور مفارقه ای که این قول نسبت داده شده به افلاطون و هم فکران ایشون از خودن. پس بنابراین در بین این حرفایی که ایشون گفتن و رد کردن و قبول کردن، فبقی از صحیح اندهو کون العقل البسیط خزانتن للمعقول، از مجموعه حرفایی که ایشون اینجا نقل کردن اینه که فبقی از صحیح انده ابن سینا، این که عقل بسیط خزانه برای معقولات. اون نظرات دیگر روشون رد کردن، چیزی رو نپذیرفتن. پس عقل بسیط شده خزانه معقولات نفس. حالا مرحوم صدرالمتعالی میفرمه خب هر همون حرف اول برگشت میگه، بالاخره چگونه ممکن است ما عقل بسیط رو به عنوان خزانه معقولات نفس بپذیریم، اثبات بکنیم، بگیم جمیع معقولات در اونجا به نحو بساطت حضور دارد در این حال اتحاد عقل عاقل و معقول رو قبول کنه. فیرد و اشکال علا طریقتی انه کیف اختزنت و اجتمعت فی العقل البسیطه صور و هاز تفاصیل مجملتن مع عدم القول بالاتحاد. و اشکال برمیگرده به همون حرف اول، بنابر روش فلسفی ابن سینا علا طریقتهی که ایشون اتحاد عقل و معقول را قبول ندارن و عقل بسیط را به عنوان خزانه معقولات اثبات میفرماین، کیف اختزنت، چگونه اون عقل بسیط خزانه است، و اجتمعت فی العقل البسیط صور و هاذ تفاصیل مجملتن، این صور علمی به نحو اجمال و به نحو بساطت در اونجا هست، مع عدم القول بالاتحاد، در این حال اتحاد عاقل و معقول را قبول نکن. خب حالا که حرف رو به اینجا رسوندم، میفرمان به این که این بحث و این مسئله صرفا یه بحث علمی نیست که حالا از کنارش آدم عبور کنه، این بحث با اعتقاد آدم هم ارتباط داره، یعنی بحث اعتقادی است. نمیشه این بحث رو همینطور به عنوان یه بحث نظری علمی صرف بگیم حالا در کنارش بالاخره یه جوری عبور میکنیم. این بحث ریشه در اعتقاد داره، این بحث ریشه در علم باری تعالی داره، این بحث برمیگرده به کیفیت علم واجب به ما ادایش، اونجا باید چی گفت، اونجا باید چی کار کرد. اگر این بحث ریشه‌ای حل نشه، اگر اون مبنای متقن بنیان گذاری نشه، این متزلزل باشد و اعتقاد آدم مشکل بار میاره، چه اینکه این مشکل اعتقادی رو هم حکمای مشا هم حکمای اشراق بالاخره دامنگیر اونا هست، هم حکمای مشا در این مسئله متزلزلن بنیانشون، هم حکمای اشراق. میفرماد اگر نباشه اصول اساسی حکمت متعالیه، این بحث سامان پیدا نمیکنه. سامان یافتن این بحث منوط به تثبیت بنیانها و ستونها و محورهای اساسی حکمت متعالیه است. و بالجمله هذا المقصد من امهات المسائل الالهیه و فیه سینکشف و مسئلت و علم و توحید الخاصی الذي يختص بذوقها اهل الله. این مقصد از امهات مسائل الهی است که و فیه، یعنی در همین مقصد، در همین بحث، سینکشف و مسئلت و تو علم و توحید الخاصی، نه توحید عام، نه توحید خاص، توحید خاصی که اختصاص دارد به ذوق اهل الله، نه به فکر اهل الله. مسئله فکری نیست، مسئله علم و اصولی نیست، مسئله ذوق است، چشیدن است، عرفان است، شهود است. الذی یختص به ذوقها اهل الله، یعنی مربوط به عرفان و شهود اونها. و این مسئله ولا یمکن تحقیق هذا المسئله الا به احکام اصول سلبت فی اوائل هذا الکتاب، ممکن نیست تحقیق در این مسئله مگر به احکام اصول. یعنی اصول باید بنیادی تثبیت بشه، احکام این اصولی که در اوائل کتاب مطرح شده. این هم اصول اساسی حکمت مطالعه. چی اینا؟ به بعضیشون اشاره میکنن. یک، من بیان این اصول، من کون الوجود هو الاصل فی الموجودیه و الماهیت منتزعتن. اصل اول اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، به این که وجود اصل در موجودیت است و ماهیت یه امر انتزاعی از وجود است. این یه اصل. پس با اصالت الماهوی توحید حل نمیشه. این که در بعضی از نوشته ها و آثار قلمی از امام رضوان الله علیه است که اگر وجود حل نشود توحید حل نمیشود، این افرادی که تو مسائل فلسفی وارد میشن، مثلا مبتدی ها یا اجباری ها، چون بعضی از مسائل فلسفی حکم اجباری داره دیگه. چطور مثلا میگن سربازی باید برن، سربازی رو میگن اجباری، این دوره رو باید طی کنن، میگن بالاخره بیجوری باید دوره طی بشه. درسای فلسفه هم در حوزه الان یه حکم اجباری پیدا کردن، یه امتحان است، اونا میگن بالاخره این دوره باید طی بشه، این کتاب باید خونده شه، یه امتحان بدیم از شرش خلاص شه. حالا چه برای ابتدایی ها، چه برای اجباری ها، خب بحث وقتی اصالت وجود یا اصالت ماهیت، اصلا بحث اصالت در وجود یا اعتباریتش مطرحه، ابتدا برای چه بسا مدرس و مؤسس استاد و شاگرد، این یک بحث تفریحی تاریخ فلسفه داره. حالا یه عده میگن اینجوری، یه عده میگن اینجور، اصلا اصالت وجود و اصالت ماهیت. حالا بعضی یه قرآن تورات تاریخیش هم مثلا میگن این رو فلانی گفت، فلانی اینجور گفت، در حد یک گپ زدن فلسفی مطرح. و حالا میگه اگر این بحث توحیدی، این بحث وجود حل نشه، توحید حل نمیشه. اصالت وجود یک بحث تاریخی فلسفه نیست، اصالت وجود یک بحث عمومی فلسفه نیست، این اصولیست که فروعات اینها جز مباحث اعتقادی است. بعد از اینکه حالا میبینید شما مثلا در سطح بالا وقتی به بحث اصالت وجود نگاه میکنید، به بحث اصالت ماهیت اونها حالا نگاه میکنید، اهمیت این بحث، بعد چقدر جای تعجبه که دید انسان در ابتدا با این مسئله، میبینید چه دیدی داشت، بعد میبینید چه دیدی درست شد. من کون الوجود هو الاصل فی الموجودیت و الماهیت و منتزعت این یک. دوم، و ان الوجود یشتد و یعزوف. بعد از اصالت وجود بعد تشکیک وجود است و در کنار تشکیک وجود اشتداد وجود، دو تا مسئله است. اول بحث تشکیک وجود است که وجود دارای مراتب است. بعد از اینکه وجود اصیله است، ثابت شد وجود دارای مراتب است، بحث بعدی این است که اینکه وجود دارای مراتب است در حال اشتداد هم هست. یعنی یک مرحله از وجود، مثلا یک مرحله از وجود او 20 درجه از وجود را داراست، او این 20 درجه برای او وقف نیست، او میتواند مرحله بالاتر وجود را طی کند، یعنی اشتداد پیدا کند. خب شما اشتداد وجود را بدون حرکت جوهری که نمیتونه تثبیت کنید. بحث حرکت جوهری در فلسفه حکمت متعالیه از اینجا اهمیت پیدا میکنه که اگر وجود بخواد اشتداد پیدا کنه بر اثر حرکت جوهری است. لذا بر اثر این اشتداد وجود میفرماد به این که یکی از اون اصول هم همینه که آثار اشتداد وجوده و کلما قوی الوجود، کلما قوی الوجود یعنی چی؟ یعنی اشتداد دیگه، این وجود قوی بشه پس اشتداد در وجود مطرحه. کلما قوی الوجود یسیر و اکثر جمعیتن و هیتتن بالمعانی کلیه و الماهیات الانتزاعیت العقلیه، وجود هرچه قوی تر بشود گردیده می شود جمعیت او اکثر، هیته او بر معانی کلی بیشتر و بر ماهیات انتزاعی عقلی احاطه پیدا میکنه. حالا این وجود که قوی می شود، اشتداد دارد، این هر که رفت بالا و اذا بلغ الوجود و حد العقل البسیط المجرد بالکلیه عن العالم الاجسام و المقادیر یسیر و کل المعقولات و تمام الاشیاء علی وجه افضل و اشرف مماقی علیه. وجود وقتی قوی شد، اشتداد پیدا کرد، میرسه به حد عقل بسیط، حد عقل بسیطی که مجرد است، مجرد است بالکلی عن عالم الاجسام و المقادیر، یعنی هیچ یک از احکام ماده و خصوصیات ماده را نداره. اذا بلغ الوجود حد عقل البسیط یسیر و کل المعقولات یک و تمام الاشیاء دو. این وجود کل معقولات میگردد، تمام اشیاء میگردد، اونم علی وجه افضل و اشرف مما هی علیه. خب اینها اگر روی مبانی حکمت متعالی نباشه، با مبانی دیگر این حرفا میبینید که به سامان نمیرسه. خب در حکمت مشا از یک طرف خب حرکت جوهری رو به اعتراض قبول نداره، در بحث اشتدادی باشه، اتحاد عاقل با معقول رو هم که قبول نداره. این مبانی وقتی نبود چگونه میشه این مسئله اعتقادی سامان پیدا کنه؟ لذا میفرماد که هم حکمای مشا هم حکمای اشراف اینا در این مسئله میبینید که مشکل داره. و من لم یزوق هذا المشرب، کدوم مشرب؟ همین مشرب حکمت متعالیه. اگر کسی این مشرب را نچشد، یعنی این اصول براش حل نشه، لا یمکنه تحقیق العقل البسیط الذی هو منبع العلوم التفصیلیه، اگر این مشرب را کسی نچشد، تحقیق عقل بسیطی که منبع جمعی علوم تفسیری باشه برای ممکن نیست. ولذالک ترا اکثر الفضلا مأخوذهم فی تتبع العلوم الحکمیه و غیرها استصعبوه و لم یقدروا علی التصدیق به. بر همین اساس میبینید خیلی از فضلا با اینکه اینا خوضشون در تتبع علوم فلسفی و غیر فلسفی با اینکه خیلی زیاد از خوض در اینا دارن، قواس در خیلی از این میادین علمی هستن، میبینید براشون سخت، قادر نیستن بر تصدیق به این حرف. نمیتونه مثلا براشون حل نشد. کیا؟ خب ابن سینا که الان خب هردوشون گفته میشه از جهر که شیخ سهروردی فی المطارات و تلبیهات و حکمت الاشراق فانه انکر ذلک صریحا. خب صریحا اتحاد عاقل و معقول رو اینا رد میکنن، نمیپذیرن. و کذل امام الرازی، خودشون که تکلیفش مشخصه، و من فی حالهم و طبقتهم، کسانی که هم تراز اینها، هم فکر اینها، در حد اینها میاندیشن. حالا فخر رازی که مسئلهش مشخص، شیخ اشراق و ابن سینا اینها هم در این مسئله مشکل دارن، یعنی نوع اینها در مسئله توحیدی، در مسئله کیفیت علم واجب تعالی به ما اداش، حرفایی که زدن میبینیم اون توحید ناب اونجا مشاهده نمیشه. اگر یه عده گفتن پای استدلالیان چوبین بود، این استدلال هاست که در وادی توحیدی با این پای چوبین که کسی نمیشه راه بره. اگر چهار قدمی میرن بالاخره پا چوبیست. حالا پای چوبی الان فرمد این پای مصنوعی که الان منطقه، حالا چوب نیست، جنس دیگه از پلاستیک برخی، این که پاش قطع شده الان پای مصنوعی گذاشته. این برای همین یک ظاهر که چیزی که همه کس ابتدا نفهمند، این که پای مصنوعی داره حالا استادی یا نشسته کسی نمیفهمه چی هست. حالا بگید آقا یک برو بدوید، وقتی جای دویدن بود میفهمه که پای مصنوعی است. این پا هم ازش جدا میشه، خودش تنها باید بره. پای استدلالیان چوبین بود اینه. اون وقتی که پشت تریبون حالت دکوریست، بله خیلی، اما وقت حرف دویدن شد و راه رفتن شد، اونجاست که میبینید که اینا پاشون در توحید، اینا میبینید که پاشون استدلالی نه. لذایشون الان حرف شیخ اشراق را نقل میکنن که شیخ اشراق الان در اینجا نقد دارن بر مبنای حکمت مشا. حرفی که حکمت مشا زدن را ایشون الان، همین حرفای ابن سینایی که امروز خوندیم قبلا داشتیم، شیخ اشراق اینا رو نقد میکنه، اینا رو نقد میکنن. بعد هم ایشون حرف فخر رازی رو نقد میکنه، میفرماد حرف اینا ایناست. حالا تا برسه میفرمایش ایشون، فرمایش مطارات شیخ اشراق در رد حرف ابن سینا دقیقه. این رو خواستید مطالعه بفرمایید در این مجموعه مصنفات شیخ اشراق، اون چه که مربوطه به المطارات ایشونه، صفحه 478 این فرمایش رو ایشون نقل کردن. این رو مطالعه بفرمایید که عبارت مقدار دقیقه. حالا اگر عمری باقی بود فردا انشاءالله، الحمدلله و نفر.